بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد وعجل فرجهم
ولعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحثمون در باره آثار زیارت بود. از شد که زیارت از جمله آثارش این هست که انسان تصمیم به تربیت شدن میگیره، چون میخواد ملحق بشه به مزور و با او در دنیا و آخرت باشه. این عشق او رو به شدن وادار میکنه، به این که باید شبیه به اونی که میخواد زیارتش بکنه بشه. به آموزش دین و به یادگیری وامی داره انسان رو. همونطور که عرض کردم، شما اگر طول تاریخ اسلام رو نگاه بکنید، اون چه که از معارف دینی تبلیغ شده، پخش شده، آموزش داده شده و مطرح شده، برکت عشق به خداوند و تبارک و تعالی و اهل بیت علیهم السلام هست. برکت همین زیارت ها هستش که این آموزش ها انجام شده. مردمی که میرن 10 سال پای منبر میشینند، اینها که غیر رسمی هست، منبر یه جا هست، مردم میرن میشنن استفاده میکنن، این منبر اون منبر، خانم ها جلسه میذارن دور هم دیگه جمع میشن، معارفی رو میگن برای هم دیگه، از آقایی یا از خانومی دعوت میکنن که بیان مسائل شرعی رو، مسائل الهی رو، معارف الهی رو براشون بیان بکنن. میبینی که خب این تبلیغ دین هست. اما اگر شما به صورت رسمی به حوزه های علمی نگاه کنید، میبینی که حوزه های علمی هم از طلابی تشکیل شده هست که به عشق اهل بیت علیهم السلام و عشق خداوند تبارک و تعالی به اونجا رفتن. یعنی اگه شما با روحیه طلاب آشنا باشید، تو حوزه های علمی شما همین الانش، چه زمان رژیم گذشته و اساسا از بعد به تشکیل حوزه های علمی از صدر اسلام تا الان، طلبه ها سخت ترین نوع زندگی رو داشتن. الانم برخلاف تبلیغاتی که میکنن نسبت به روحانیت، توده طلبه ها و توده روحانیت زندگی بسیار بسیار سختی رو دارن. من که از نزدیک باشون خب دارم زندگی میکنم سالها، تو مشاوره ها و مسائل دیگه، از مرکزم که قم هم که 1 سال مشرف شدم قبلا، خب حالا ما 10 سال قم میرفتیم و میمدیم، در حالی که خودم مستقرم شدم اونجا، از نزدیک بیشتر آشنا هستم. در خیلی از فشار اقتصادی و اسرت به سر می‌برن روحانیت، ولی تنها چیزی که اونها رو نگه داشته عشق به دین هست، عشق به اهل بیت هست و معارف الهی. این عشق اینقدر مقاومت ایجاد میکنه. اگر کسی فرصت داشته باشه زندگی پر زحمت علما رو مطالعه بکنه، می‌بینه که هیچ کس به اندازه علما به گردن مردم و حق ندارن و هیچ عاملی به اندازه روحانیت در بقای دین و توسعه دین هیچ عاملی مؤثر نبوده. و خود این روحانیت برکتش و برکت خود این زیارات و اهل بیت و علاقه به اهل بیت علیهم السلام بوده. معمولا حوزه های علمی در کنار حرم های مشرف امامزاده ها و ائمه علیهم السلام تشکیل شده، از نور اونها منور شدن، فیض گرفتن. باز ببینید شما آموزش دین، توسعه دین، بست فرهنگ دینی، بست علوم دین، رشته های مختلف دینی، همه اینها به برکت همین علاقه به زیارت و زیارات و اینها تا الان انجام شده و حفظ شده. پس شما چه به صورت رسمی اگر به سراغ آموزش دین برید، چه به صورت غیر رسمی، باز می‌بینید که زیارت و علاقه به زیارت هست که این حس ها رو در انسان ایجاد می‌کنه. شما هر سال 10,000 نفر جوان از سوم راهنمایی تا دانشگاه داوطلب میشن، در حوزه‌های علمی شرکت میکنن، کنکور میدن، یه تعدادشون پذیرش میشن، مقدارشون رد میشن. این که هر سال این همه جوان مراجعه میکنن به حوزه‌های علمیه برای اینکه عضو بشن، طلبه بشن، درس بخونن، این برکت عشق به اهل بیت علیهم السلام و دین هستش. در قالب همین زیارت ها انتقال پیدا کرده، با همین زیارات و ملاقات ها نهالش کاشته شده در دین جوان ها. هیچ چشمنداز روشن یه طلبه نسبت به اون چه که الان میره حوزه نداره، یعنی که بره اونجا یه چیز گیرش بیاد اونجا، هیچ چشمنداز روشن. یه زندگی پر زحمت، پر درد سر و سخت و طاقت فرسا. قدیم ها پولدارها خیلی میرفتن به سراغ درسای دینی، متدین زیاد بودن و خانواده های مرفه به عشق دین و به عشق اهل بیت بچه هاشون رو میفرستادن میرفتن تحصیل علوم دینی میکردن، مرجع تقلید میشدن، مجتهد میشدن، جزء بزرگان افراد صاحب نفس میشدن. اینها به برکت دین رفتن، نیاز مادی نداشتن چون اصلا نیاز مادی تأمین نمیکرد، زندگی سختی بود، ولی اگر خودشون رو به سختی میانداختن به عشق دین بود که میرفتن این کار انجام بدن. بی پولشون هیچ چشمندازی نداره، به عشق خدا و اهل بیت میره. پولدارشون هم اگر میره باز چشمندازی نداره، بازم به عشق خدا و اهل بیت علیهم السلام میرن به سمت آموزش دین و شدن. به حال ما عشق به دین، دین آموزی، دین گستری، تبلیغ دین از مراکز زیارتی ایجاد شده و میشه، با همین فرهنگ زیارت هستش که توسعه پیدا میکنه. این بافت خیلی مهم و زمینن پیچیده و جالبی هستش. برای همین خداوند تبارک و تعالی تا وقتی که پیامبر و ائمه علیهم السلام زنده هستند امر کرده که اینها رو در زمان حیاتشون به زیارتشون برید، در زمان حیاتشون ملاقات و زیارت بکنید. خب رسم بود از زمان خود پیامبر به زیارت پیامبر میرفتن و با عشق هم به زیارت پیغمبر میرفتن، یعنی وقتی میرفتن زیارت پیغمبر از در خونه پیغمبر میبوسیدن تا خود پیغمبر، آب سر آب وضو پیغمبر دعوا بوده، از پیغمبر لباسی، سلگی، امامه‌ای، چیزی برای به عنوان تبرک میگرفتن. در مورد اهل بیت علیهم السلام همینطور بود. ما در میان اهل سنت کتاب‌های متعددی داریم که فقط در مورد آداب زیارت پیغمبر و این حرفا نوشته شده. حالا بگذاریم قسم وهابیشون اینها شرک میدونن، اما عامه اهل تسنن علماشون توی چهار مذهب اینجوری نیستن، اونها فلسفه و فرهنگ زیارت دارن. همون کاری که ما میکنیم، استشفا و تبرک و توسل و همه اینها رو به این نحو دارن. در مورد ائمه علیهم السلام همینطور بوده، یعنی مردم میرفتن به زیارت اینها و با عشق فراوان میرفتن. شما داستان هجوم جمعیت مشتاق ایرانی برای زیارت امام رضا علیه السلام در زمانی که ایشون از مسیر مدینه آمدن وارد ایران شدند و بعد از قم و بعد به سمت نیشابور و اینا رد شدن، این مسیر رو ببینید که مردم چجوری به زیارت حضرت میومدن و استقبال از حضرت میکرد. این زمان حیاتشون. اما خداوند تبارک و تعالی به این هم راضی نیست، فرموده اینها بلا فاصله اگر از دنیا رفتن باید مزارشون هم بزرگ داشت بشه، یعنی به زیارت قبور اینها هم باید بره. چرا؟ چون تمام آثاری که ما در حیات داریم در قبور هم داریم، در زیارت قبور هم این آثار هستش. همین اون چه که گفته شد، بزرگ داشت فضیلت ها، الگوگیری، اصلا خطگیری برای زندگی، همه اون چیزهایی که هست که زیاده، حالا یواش یواش خدمتون باز هم عرض خواهیم کرد. تا الان هرچی گفتیم و از نیبادم هرچی میگیم در زیارت قبر اون آثار هست. و مضافم به این که امام و حیات و ممات نداره، فرقی نداره امام زنده باشه یا از دنیا رفته باشه، حیات داره، زنده است، و فقط بده بکنه هی حاضر هست در زیارت میگم اشهد انک تسمع کلامی، من شهادت میدم که تو کلام منو میشنوی، جواب سلام منو میدی، ترا مقامی منو میبینی. ما در محضر امام هستیم، امام که با مرگش جهان از محضر حضرت خارج نمیشه، همون جوری که در زمان حیاتش احاطه داشته، در زمان اصلا خدمتون که ارتحالشون هم نبودن بدنشون در این دنیا باز هم این تسلط و احاطه وجود داره. لذا هیچ فرق نمی کنه. شما وقتی که میرید به زیارت قبر امام رضا علیه السلام، هیچ کس این احساس رو نداره که ما داریم میریم به زیارت قبر امامی که مرده، میخوام بریم سر قبر امام. نه، همه احساس رو دستش دارن میرن ملاقات یه امام حی و زنده که میشنوه، میفهمه، میبینه، جواب میده، تأثیر میذاره، شفا میده، مشکلات رو حل میکنه، حواله میده. هیچ کس نمیگه من رفت میرم سر قبر کسی مرده، اینجوری نمیگن. همه معتقدن که زنده است و اصلا خدمتون احاطه داره. احاطه امام به خودمون رو هم ما حضورن میفهمیم، همونطور که حضورن حضور خودمون در محضر امام رو میفهمیم، احاطه امام رو هم به خودمون حضورن پیدا میفهمیم. این رو، این فطری همه انسان هاست، انسان ها میفهمن این رو. پس ما در زمان حیات اهل بیت یک وظیفه داریم که با اونها در ارتباط باشیم. در این رابطه مفصل صحبت کردیم قبلا، آیه شریفه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، اینو براتون تجربه کردیم. گفتیم که خداوند تبارک و تعالی امر کرده که ما به چیزهای ارتباط داشته باشیم. ارتباط با خود خدا رو گفتیم، ارتباط با پیامبر و اهل بیت رو گفتیم، که ما مأموریم با اینها در همه زمانها ارتباط داشته باشیم. علت این مسئله رو هم همین مطرح کردیم که امام یعنی رحم ما، ارتباط با امام یعنی ورود در رحمی که تو در اون رحم به سمت آخرت و ابدیت شکل میگیری میشی. به محضی که از امام قطع شیم سخت جنین شدیم ما، ارتباطت با امام قطع بشه انسان سخت میشه، یعنی ارتباطش با عامل هدایت کننده به سمت ابدیت قطع میشه. این که قبل هم تذکر دادم مواظب باشید افراد سودجو شهوتران به اسم عرفان و توحید شما رو دستتون از اهل بیت جدا نکنن، بگن خدا بسه، خدا کافیه، عشق خدا عشق حقیقیه، عشق اهل بیت عشق مجازی هست، شما باید مثلا فرض فرمایید که با خدا یه سری صحبت بکنید، این توطئه است. مواظب باشید که یه موقعی ما تحت هیچ عنوانی در هیچ مرحله از مراحل رشد عرفانی از پیوند و توسل به اهل بیت بی‌نیاز نیستیم. یادمون نره، فراموش نکنیم. خب امر شده به پیوند به اونها، خود حضرت فرمودن اونی که امر شده به پیوندش ما هستیم، شما مأمورید که با ما پیوند داشته باشید. اگر ما با امام پیوند نداشته باشیم که اساسا ساقط هستیم. این در زمان حیاتشون که ما مأمور به پیوند با اهل بیت هستیم. در زمان بعد از ارتحالشون چی؟ بازم هیچ فرقی نمی‌کنه. ما مأموریم ارتباطمون و اتصالمون رو با حضرات حفظ بکنیم و ادامه بدیم. مأمور هستیم ادامه بدیم. ما میخوام این نگاه سنتی از شماها دور شه که زیارت از عبدالعظیم و زیارت نمیدونم از معصوم و زیارت سید از رضا علیه السلام یه جنبه مستحبی و عشقی داره. اگه شد ان شاء الله سالی یه بار با یه پوری دستموزی پاشین بریم اونجا. اینجوری نیست، این وفای و عهد نیست، این گسستن عهده. ما موظفیم به نحو خاصی با ائمه و قبور اونها و اهل بیت علیهم السلام و امامزاده ها ارتباط داشته باشیم. این یه چیز مستحبی نیست بگیم حالا مستحب بس حالا رفتیم رفتیم نرفتیم نرفتیم، اینجوری نیست. یعنی حتما ما باید پیونده با اینها داشته باشیم، با قبورشون با خودشون سر بزنیم و نقش داشته باشن توی زندگی ما. امام رضا علیه السلام خودشون میفرمان حدیث براتون بخونم، ان لکل امام احدا فی عنق اولیائه و شیعته و این من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء زیارت قبورهم، فمن زارهم رغبتا فی زیارتهم و تصدیقا به ما رغبو فی کان ائمتهم شفعاءهم یوم القیامه. به ها میزان الحشمت جلد 5 صفحه 2282 و به نقل از بهار الانوار. امام رضا صاحب فرمود برای هر امامی عهدی در به گردن و به عهده دوستان و شیعیانش هست. هر امامی این عهد رو داره. از امام علی بگید، از پیغمبر، چون پیغمبر هم امامه دیگه، در درجه اول پیغمبر هست و امام هم هست، هر دو مقام رو داشته حضرت. از پیامبر شما بگیرید تا امام زمان علیه السلام. بحث امام زمان بحث مفصلی است، الان واردش نمیشیم. در زیارت عاشورا در متن زیارت انشاءالله خدمتون اونجا تقدیم خواهیم کرد. اون ویژه است، یعنی برای امام زمان یه بحث ویژه ما داریم که حالا فعلا بمونه برای همون تعریف خودش انشاءالله. پس هر امامی عهدی به عهده و گردن دوستان و شیعیانش داره و این من تمام الوفاء به العهد. یکی از شرایط و تمام وفاء کامل به عهد و حسن الادا و اینکه خوب ادا کنه این وظیفه رو چی هستش؟ زیارت قبور ائمه هست. امام رضا علیه السلام ما باید به زیارت قبور ائمه بریم. فمن زارهم رغبتن فی زیارتهم و تصدیقاً به ما رغب و فی، هر کس که زیارت بکنه از روی میل و رغبت در زیارت اونها، واقعا رغبت داشته باشه به زیارت اونها و تصدیق بکنه اون چرا که اهل بیت نسبت بهش رغبت داشتن، چه اتفاقی میفته؟ گاهی وقتا ما به زیارت میریم توسلاً، اصلا خدمتون تبرکاً میریم به زیارت، میگیم امام از آدم مقدسی بوده، آدم خوبی بوده، ما میریم به زیارتی میکنیم ذریع حجاتا میبوسیم چند تایی میایم، اما کاری با خود حضرت نداریم، ارتباطی با حضرت نداریم، چیزایی که حضرت تصدیقش کرده قبولش نداریم و چیزایی که حضرت قبول نداره تصدیقش نمی کنیم، به صلاح میپذیریمش خیلی هاش رو. از شما خدمتون که این فایده نداره. میگه وقتی میخواید به زیارت باید همه عقیده با امام به زیارت امام برید، یعنی اون چیزی که امام رغبت درش داشته، میل داشته، تصدیق می‌کرده تصدیق بکنید، اون چیزی که امام قبول نداشته شما هم قبول نداشته باشید. این میشه شرط زیارت. چرا در باب زیارت و آداب ظاهری و باطنیش بحث می‌کنیم ان شاءالله خدمتتون. خب یه اگر یه همچین وضعیتی شخص داشته باشه بره به زیارت، کان ائمتهم شفعاءهم یوم القیامه، ائمه اونها حتما شفیع اونها روز قیامت خواهند شد. چون شفاعت یعنی جفت شدن. کسی که اینجوری با امامش جفت میشه در دنیا که تصدیق میکنه اون چیزی که امام تصدیق کرده، رد میکنه اون چیزی که امام رد کرده، در واقع جفت شده همینجا، شفاعت همینجا صورت میگیره. ما شفاعتی خارج از دنیا تو آخرت نداریم. اگر کسی قرار باشه مورد شفاعت قرار بگیره، همینجا مورد شفاعت باید قرار بگیره. اونجا هر شفاعتی که میشه معلول شفاعتی است که کجا صورت گرفته؟ در دنیا صورت گرفته، یعنی جفت شدنی که اینجا هستش. اگه کسی اینجا نتونه جفت بشه، اونجا هم جفت شدن امکان پذیر نیست. لذا خود حضرت میگه شماها باید دستتون رو به من برسونید روز قیامت، نمیگه ما میایم به سراغ شما، میگه شماها دستتون رو به من برسونید ما شفاعت بکنیم. این دستتون رو به من برسونید یعنی چی؟ یعنی حالت فیزیکی داره، من بدوام دستام به دست حضرت برسونم، میگه آیم دست من بگیرش روز قیامت، قرار دستتون به دستتون برسونید، همینجا دستتون به دست حضرت برسونید، یعنی اینجا با حضرت رفیق باشید، پیوند برقرار کرده باشید، دستتون تو دست حضرت باشه، همینجا این پیوند برقرار شده باشه، این شفاعت صورت گرفته باشه، این جفت بودن انجام شده باشه، بعد اونجا هم این شفاعت هستش وجود داره. پس خوب دقت بکنید چرا اینقدر سفارش شده که با در به زیارت قبر بریم، تو تمام اون خصوصیاتی که شما در زیارت حضرت داشتید الان هم دارید. یه وقتی به زیارت میرید، مهمترین خصوصیت زیارت که عرض کردم جدای از اون عشقی که به حضرت هستش و علاقهی که به شدن و معیت با حضرت هستش در زمان حیاتش، در زمان مماتش هم همین اتفاق هست. یه وقتی حضرت نیست، باز هم که ما میریم باز دوست داریم پیش حضرت باشیم و شبیه حضرت بشیم و با حضرت معیت داشته باشیم. اما سر قبر رفتن و ملاقات کردن معنای چی هستش؟ از قدیم هم این تو همه فرهنگ ها بوده، چه ملاقات حضوری زمان حیات، چه سر قبر رفتن عبارت بوده از تجدید میثاق. تجدید میثاق یعنی عهد و پیوندی که بستیم، خوب دقت کنید، سرش هستن. لذا حضرت وقتی میخواد مسئله زیارت قبور رو مطرح کنه از کجا شروع میکنه؟ از عهد شروع میکنه. میفرماید ان لکل امام عهدا فی عنق اولیائه و شیعته. یه عهدی وجود داره. این عهد چیه؟ این عهد همون عهدی است که روز اول بستیم، الستو بربکم قالو بلا. عهد یعنی که من باطنم با باطن حضرت پیوند داره، حضرت اصل و حقیقت منه، ریشه منه، بین من و اوی پیوند باطنی و حقیقی روبرو هست. اینو ما باید درکش بکنیم که حضرات یه سلسله تعدادی شخصیت تاریخی مقدس نبودن که توی زمانی آمدن بعد از دنیا رفتن، حالا ما دوستشون داریم، علاقه داریم بهشون، مثلا قهرمان ملیمون، مثلا فرض فرمایید علاقه که به افراد دیگه داریم. اینجور نیست. حضرات از نظر نظام خلقتی ریشه ما هستن، اصل ما هستن، بیش از پدر مادر ما اصلیت دارن نسبت به ما. در این باره باز بیشتر صحبت خواهیم کرد. یعنی باید من بدونم که ریشه من اوه، ریشه من پیامبره، ریشه من حضرت زهرا است، ریشه من امیرالمومنین هست علیهم السلام. پدر و مادر بدنی ما از نظر ساختار بدنی ریشه ما هستن. بله، مادر ما یه تخمک به اشتراک گذاشته، پدر ما یه اسپرم به اشتراک گذاشته، این لقاح پیدا کرده، بدن ما تشکیل شده. اما روح و نفخه ای که توی این بدن آمده، تعلق گرفته به این، از کجا آمده؟ این مال اهل بیت، این دمش اونهاست، همون رفعه الهی هستش. پس بدن من مال پدر مادرم از جهت بدنی بچه اونا هستن، اما از جهت شخصیت انسانی و حقیقی خودم، پدر مادر من در واقع کیا هستن؟ اونا هستن، ریشه من و اصل من اونا هستن. اینو ما باید درکش بکنم که این ریشه و اصل هست، این حقیقت هست. و برای همین هم هست که ماها بدون استثنا هممون کشش داریم به سمت اهل بیت، یعنی به سمت پدر خودمون و مادر خودمون کشش داریم. نمیتونیم دوستشون نداشته باشیم، نمیتونیم ندید بگیمش. کفار هم همینطور هستن، کفار هم نسبت به اینا علاقه دارن، کشش دارن، یه موقعهایی علاقه نشون میدن، به خصوص اونایی که جاهل قاصر هستن همینجوری هستش. همه اینجوری هستن نسبت به اهل بیت، که در این باره بیشتر صحبت کردیم، قبلا مفصل صحبت کردیم. پس عهد هست یعنی چی؟ یعنی پیوند چی وجود داره؟ یه پیوند باطنی وجود داره. من با حقیقت خودم پیوند برقرار کردم. اون پیوند این هستش که طبق قواعدی که خداوند تبارک و تعالی خلق کرده، هر جزئی به اصل خودش برمیگرده، علاقه به وطن خودش داره. حب الوطن من ایمان، حب وطن از ایمانه. امام وطن منه، معصوم وطن منه، محل بازگشت نفس من و آرامش من هستش. من با بازگشت به امام آرامش پیدا میکنم، با پیوند با حقیقت خودم آرامش پیدا میکنم. ثم ان علینا حسابهم ثم ان الینا ایابهم الیکم ایاب الخلق. همین آیه قرآن رو برمیگردیم در زیارت جامع کبیره، بازگشت همه مردم به سوی شماست. خداوند در قرآن میگه شما به سوی من بازگشت نمی کنید. میگه به سوی کی بازگشت میکنید؟ ان الینا، به سوی ما بازگشت میکنید. یه جام داره الی مرجعکم، مرجع همه شما، بازگشت همه شما به سوی من هست. اما یه جام میفهمد به سوی ما بازگشت میکنید. در جامعه کبیره به حضرات میگیم همه مردم به سوی شما بازگشت میکنن، یعنی محل رجوع همه مردم شما هستید، اصل و ریشه همه مردم شما هستید، که همه برمیگردن به سوی کی؟ به سوی شما. هر کس به تناسب ساختاری که تشکیل داده، به تناسب ساختار وجودی که داره برمیگرده، با شما ملاقات خواهد کرد. بسته به اینکه اون موقعی که داریم ملاقات میکنیم چقدر این امانت رو رعایت کرده باشیم. یعنی حقیقت من که شبیه خود این امام بوده، از اصل امام دیگه، امام دمیده در من، اون چه که از امام دمیده شده در من، من چقدر میتونم شبیه خود امیرالمومنین برش گردونم. علت اینکه همه انسان‌ها بدون استثنا کافر یا مؤمن امیرالمومنین موقع مرگشون می‌بینن، برای که امیرالمومنین حاضر میشه تا اون بدونه چقدر شبیه کی شده. به عنوان مبنا و مبدع بازگشتش باید مشخص باشه. تا اینجا میره با اولین کسی ملاقات میکنه کیه؟ امیرالمومنین هست. من یموت یرانی، هر که بمیره منو می‌بینه. یعنی تا از این دنیا می‌خوای بری حقیقت خودتو می‌بینی. اما کدوم امیرالمومنین رو میبینی؟ کدر امیرالمومنین که از نگاه در از عینک وجودی خودت داری نگاه میکنی بهش، بسته به دست که چقدر به این امیرالمومنین شبیه شده باشی. ریشه حقیقت این استش، ما بسته به این که ببینید چقدر به حضرت علی یعنی اصل خودمون شباهت داریم، یعنی همونی که روز قیامت در زیارت نامش میگیم السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام بر تو ای میزان اعمال. همه میزان روز قیامت حضرت علیه دیگه، میسنجن همه چیز رو با حضرت علی میسنجن. والوزن یوم اذن الحق، الحق مع علی، علی مع الحق و الحق مع علی، همه چیز سنجیده میشه با حق علی هستش و اصل و ریشه همه ماست. خب ما بازگشت میکنیم به حقیقت خودمون. ایاب الخلق الیکم، بازگشت همه مردم به سوی شماست، همه مردم به سوی شما بازگشت میکنن. این عهد یعنی چی؟ یعنی من رجوع به شما خواهم داشت، بازگشت به شما خواهم داشت، در حیاتم وقتی زنده هستید میرم به ملاقات شما. یعنی به ملاقات کی میرم؟ اصل خودم، ریشه خودم، وطن خودم، پدر حقیقی خودم، اونی که قرار من مثل این بشم، اونی که در شباهت به این من به آرامش میرسم. معصوم یعنی این. وقتی هم که از دنیا میره به سر قبورشون میریم، تجدید میثاق هست، یعنی همون عهده رو من میرم دوباره چیکار میکنم؟ تجدید میکنم. پس من اینجا پا میشم میرم امام رضا، نمیرم اونجا بگم من زن میخوام، نمیدونم یکی بگم شوهر میخوام، یکی بگم مشکلات اقتصادی دارم. اینا چیزایی هست که ما به هر حال عرضه میکنیم به اهل بیت، کوچیک و بزرگ عرضه میکنیم به اهل بیت، چیزی هم نداره. اما در حقیقت زیارت برای این نیست، اصل زیارت برای این هست که من میرم اونجا پیش امام رضا باش تجدید چی میکنم؟ تجدید میثاق و تجدید بیعت میکنم. یعنی میرم اونجا میگم که آقا من تو راه شما هستم. ببین شما آقا این جملات خیلی شورانگیز و زیبا وقتی که به زیارت میرید، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، ببینید این تمام حرفاتو داری میزنید تو زیارتنامه‌ام که داری میخونی، باز همش از این حرفا هستش. یعنی اومدم بگم که من هستم، پاکار هستم، من اومدم بگم که تو راه شما هستم، من اومدم بگم که جدا نمیشم از شما. ولا در زیارت ودا هم که میخونی میگیم چی؟ در ودای امام حسین میگیم ولا جعله الله آخر العهد منی، خدا نذاره که این، خدا نیاره که این آخرین زیارت ما باشه. در زیارت امام رضا هم اینجوری میخونیم، میگیم رزقنه الله العود ثم العود ثم العود، خدا روزی من کنه بازگشت و سپس بازگشت و سپس بازگشت، من دائم بیام خدمت شما برسم. این تجدید میثاق، تجدید عهد، یعنی من تو راه شما هستم، پاکار هستم. باشه فرمودید این زیارت ها کار میکنه ها. حالا اگه کسی معناشم ندونه، باطن قضیه اینجوریه. شما نکنه مردم ایران 50 سال سلطنت پهلوی برشون حکومت کرده، ولی مردم امام رضاشون رو میرفتن، قومشون رو میرفتن، حضرت عبدالعظیمشون رو میرفتن، خواهنه ها داشتن همون موقع هم که میرفتن چیکار میکردن؟ تجدید میثاق میکردن. اون موقعی که کربلا درست شد توی ایران سال 57، معلوم شد که امام حسین تنها نیست، امام امت که حسین زمان ما بود معلوم شد تنها نیست، همه کسی که ظاهرا تحت ولایت شاه بودن توی این سالهایی که مجلس روزه میرفتن اینور اونور زیارت میرفتن، دیدن علما میرفتن، حالا پای تلویزیون و سینما و اینور اونور هم بودن، اما توی اون زیارت ها کار خودشو کرده بود. زیارت تجدید عهد صورت گرفته بود. برای همین افراد موقعی که دیدن اصل دینشون تو خطر هست، حاضر نشدن پا رو عهدشون بذارن. درسته یه سابقه گناه‌آلود هم ممکنه داشته باشن، اما سر پای کار وایستادن سر قضیه عهدشون، وایستادن مبارزش میکرد، اصلا جلو گلوله وایستادن، گفت شوخی بردار نبود، مسئله دینشون بود، مسئله امامت بود، مسئله ولایت بود، اصلا شوخی بردار نبود. اونجا دیگه مردم با هیچ کس شوخی نداشت. ممکنه یه ذره تنلری تنلری بکنن، یه چهار روز مثلا سینمایی لبه دریایی تلویزیونی اینوری اونوری، اما وقتی جدی شد قضیه، یعنی دیدن که نه، مثل که داره از اصل به اصل دین و اصل امامت و اصل ولایت آسیب میرسه، نه این خواه کار باشید، اصلا کسی برای شاه ترم خورد نکرد هیچ، همه باشیدن اونجا. بعدم که جنگ شد کردستان پیش اومد، همه باشیدن پا کار. جنگ شد 8 سال همه باشیدن پا کار. جدی بود قضیه دیگه. یعنی حالا وقتی اصل به خطر میفته اینه که این تجدید میثاقات کار خودش انجام میده. همین زیارت ها، زیارت رفتن ها، روزه خوندن ها، گریه کردن ها، یا زهرا گفتن یا حسین گفتن کار خودش رو میکنه. چون خواه نخواه وقتی که ما به این زیارت ها میریم عهد چی میشه؟ بسته میشه. یعنی شخص منتظر یه جای امامش بهش بگه بود و میدوه. ممکن تو مسائل روزمره زندگی یه وقتا دوری کنه از امام، بره مثلا یه فسق و فجوری بکنه یه چیزایی اینا، اما اصل رو هیچ وقت دست نمیده. ارتباطش با امام هست. شما سه شنبه ها بیایید به جمع کردن ببینید چه کسایی میان جمع کردن، اصلا باورتون نمیشه. این تو وضعیت روزمره زندگی ببینید میگین آدم فاجره فاسقه نمیدونم آنچنانی هست، زن و مردش. ولی وقتی اونجا میری میبینی که پای عهد وسط هست، جدی هستن مردم، اصلا شوخی بردار نیست، جدی جدی و میسن سر عهدشون. یعنی توی بعض جزئیات و مسائل جزئی ممکن است فراری باشن از امام، اما تایی قضیه هم منتظرن که امامشون یه دفعه نگاه کنه بهشون بگه که برو دنبال فداکار، بودو الان وقتشه بدید کار کنه. دیدیم که رفتن و کردن، گفت شمشیر بردارید همه برداشت، گفت جهاد همه جهاد رفت، و پذیرش قصد همه همه پذیرفت. این خصوصیت زیارت هست. زیارت کار خودش در انجام میده، کار خودش در انجام میده، در بعضی ها ضعیف، در بعضی ها قوی انجام میده، ولی به هر حال کار خودش انجام داره میده. بسیاریت ما با چه بنیه‌ای بریم به زیارت؟ با چه بنیه‌ای بریم به زیارت؟ البته کسایی هم بودن که زیارت امام رضا علیه السلام میرفتن، زیارت قبور اهل بیت علیهم السلام میرفتن، موقعی هم که دینشون به خطر افتاد هیچ تکون هم نخوردن. اینا هم داشته باشید. تو انقلاب رفتن یه گوشه خزیدن. اصلا خدمت من خبر دارم سراغ دار کسایی که مرتب فرض فرمایید سال به سال گوسفند هم میفرستن برای امام رضا. زن بچه‌ش براشون رفتن آمریکا قایم شدن اونجا. از آمریکا گوسفندش هم میفرسته برای امام رضا. سال یه بار هم همیشه میاد اینجا یه زیارتی هم میکنه و میره آمریکا. سر جای خودش این اینقدر ارادت داشته. اینقدر ارادت داشته. ولی توده مردم اینجوری نبودن. توده مردم اکثریت قریب به اتفاق پیوندشون درست برقرار شده. اونایی که اینجوری نیستن تو اقل هستن، در اقلیت هستن که ارتباط هم دارن، زیارت هم میرن، اینقدر از امام بهره دارن و همونا اثر میذاره ها، نه که شما فکر کنید اثر نذاره. همونا هم که شما بین آمریکا ببینید بالاخره یه علم برای امام رضا اونجا زده، یه علم برای امام حسین زده. اون که ضعیف باشه برای رضای خودش هم این کارو بکنه، اما زیر این علم کسایی بالاخره جمع میشن که باز با امام چی برقرار میکنن؟ پیوند برقرار میکنن. زیر همین علم ما تو رزمنده ها داشتیم، مکرر داشتیم به جوانایی که از اروپا و امریکا آمده بودن، مستقر بودن اونجا، داشتن درس میخوندن، کسی هم باشون کاری نداشته، خودشون کنده شدن آمدن اینجا تا مقام شهادت هم رسیدن. یکی دوتا نبود که من الان بگم، مثلا یه مورد داشتیم دو مورد داشتیم، مکرر داشتیم افراد اینجور. کار میکنه این، یعنی نگه میداره این امامت، این عشق نگه میداره افراد. یعنی یه جاهایی که اصل و حقیقت دیگه خیلی شفاف بشه قضیه که داره به خطر بیفته، همونی هم که تو آمریکاست دست به شمشیر میزنه، یعنی حاضر نیست پا بذاره به اینجور مسئله. بنابراین زیارت همون که حضرت میفرماید چه در زمان حیات چه در زمان رحلت امام تجدید عهد با امامه، میثاق با امام هستش. مثل زیارت شهید، شما میرید زیارت سر قبر شهدا با چی تجدید میثاق میکنید؟ با اهداف شهدا دیگه. به قول شهید مطهری رحمت الله تعالی علیه، گریه بر شهید شرکت در حماسه شهید است. در اون حماسه شما شرکت میکنید. بزرگداشت شهدا یکی از چیزهای مهمی که ما داشتیم این بود که وقتی مثلا در فرض فرمایید که اول انقلاب تبریز شهید داد، فرض فرمایید که تهرانی ها برای تبریزی ها چی گرفتن؟ مراسم گرفتن. تهرانی ها شهید دادن، جای دیگه برای تهرانی ها گرفتن. همینجوری برای شهدا. این بزرگداشت شهدا کار میکنه. اومدن جنازه شهید توی اجتماع، رژه دادن شهید توی اجتماع، دفن کردنش توی دانشگاه و نمیدونم توی کوه و جاهای دیگه اثر خاص خودش رو میذاره. به هر حال انسان های جذب میکنه که باهاش تجدید عهد و میثاق میکنه. پیدا میشن کسایی که به هر حال اینها رو میپسندن، راه اینا رو میپسندن، بودن با اینها، الحاق به اینها، شخصیت اینها رو علاقه ارزش میذارن بشه. ممکن شخصیت خودش دور باشه، فاصله داشته باشه، و حتی شخصیت هایی هم که بیرون باشه ارتباط داره با این شخصیت فاصله داره، اما هرگز از تقدیس این شخصیت باز نمیمونه. این تقدیس میکنه و در نزد او احترام داره، بزرگ هستش، شهید بزرگ. پس زیارت یه تجدید میثاق در امامت و ولایت هست با کسی که میریم. وقتی میریم حضرت مسعود سلام الله علیه به عنوان دختر السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، این پیوند چجوری برقرار میکنیم؟ یا فاطمه تو پیش خدا شأنی داری، مقامی، یا فاطمه تو شفعیلی فی الجنه، ای فاطمه تو شفاعت کن منو در بهشت. چون داریم هر بار که شما به زیارت میری اونها اینها رو در نظر دارن، هر بار که شما زحمت میکشید به رنج سفر میبرید به زیارت میرید اونها اینها در نظر دارن و جبران اینو برای خودشون واجب میدونن. اینو که باز اونجا ما تجدید عهد میکنیم، تجدید وقتی هم به زیارت حضرت میریم میگیم ما اومدیم با شما. شما اواخر زیارت حضرت مسعود نگاه بکنید، سلام الله علیه، میگید که ما تابع اونی هستیم که پیغمبر آورده، قبولش داریم، راوی راضی به اون هستیم، تابع اون هستیم. می تجدید میثاق هستش. چجوری گنجونده شده تو متن زیارت نامه تجدید عهد، تجدید میثاق؟ چون ما خانم ما راهمون با راه شما یکیست. السلام علیک عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه، سلام بر تو ای خانم، خدا ما رو تو بهش با هم رو در رو بکنه، معرفی بشیم به هم دیگه انشالله. حضرت میکنه یه روز میبینه تو بهش، میگه خانم معصومه سلام الله علیه خواست، معرفی میشه تو فلانی بودی که مثلا اینقدر اومدی به زیارت من، عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه، ما با هم معرفی میشیم، مهمونیاتون شرکت میکنیم، تو مراسمتون میایم، شما ما رو دعوت میکنید، مهمون ما میشید، اینجوری دیگه. خیلی حرفه، میان اونجا قرارمدارای آینده رو میذاریم اونجا. خانم ای دختر رسول خدا، ای دختر فاطمه زهرا، من اومدم خدمت شما، من علاقه دارم به شما، قبول دارم شما رو، اونی که پدرتون رو برده، جدتون رو برده، قبول دارم، تابع اون هستم، ان شاء الله خداوند منو با شما محشور بکنه، ما با هم باشیم در بهشت، در کنار شما باشیم. خیلی فقرات قشنگیه، برنامه ریزی عالی هستش که ما اونجا می‌ریزیم. عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه و حشرنا فی زمرتکم، ما رو در زمره و گروه و دسته شما محشور کنه. بگن دسته حضرت معصومه سلام الله علیها، گروه حضرت معصومه، گروه حضرت عبدالعظیم، گروه امام رضایی ها بیان، حسینی ها بیان، تو اون دست ما محشور بشیم. این خیلی حرفه، الان ما نمیفهمیم یعنی چی. روز قیامت افراد بر اساس شخصیت رهبرانشون دسته بندی میکنن، بعد شما یه دفعه بهت بگن که تو دسته امام حسینی، بیا تو دسته اونا قرار بگیر وایسا، تو اون محشر کبرایی که همه لرزه به ترشون میفته، محشر 50,000 ساله‌ای که زمینش از آتشه، به شما بگن شما دسته امام حسینی، خیلی حرفه. اشهد ان لا، خدا محشور کنم فی زمرتکم و اوردنا حوض نبیکم، ما رو وارد بکنه به اون حوض پدرتون، پدر جدتون، پیامبرتون، و کسقانا و اوردنا حوض نبیکم و سقانا به کس، خدا با اون کس، با اون جامهای بهشتی، به ید علی ابن ابی طالب، با دست امیرالمومنین ما رو سیراب بکنه. این متن زیارت چقدر عالی تنظیم شده، من ید علی ابن ابی طالب، چه شخصیتی، چه شخصیتی که علی علیه السلام بیاد آب دهان ما بگذاره، از اون حوض نبی اون کوثر آب بگذاره به دهان ما امیرالمومنین علیه السلام، بگی بخور نوش جانه. صلوات الله علیکم، اسأل الله ان یرینا فیکم السرور و الفرح، من از خدا میخوام که نشون ما بده شادی و گشایش رو درباره شما، ببینید چجوری حرف چقدر مهمه. تک تک این کلماتی که شما با حضرت معصومه میزنید یا با حضرت عبدالعظیم میزنید علیه السلام خیلی حرفای مهمیه، جدی هم هست. یاد بگیرید، حواستون باشه که ملاقات شما یه ملاقات خصوصی و حضوریه. فکر نکنید اونجا مثلا 10,000 نفر تو حرم هستن، شلوغ حرما، حضرت یه فاطمه معصومه میاد جلوی تو میشینه با تو حرف میزنه. حواست باشه، فقط هم به تو داره گوش میکنه، به تو داره گوش میکنه. کسای دیگه فاطمه معصومه دارن برای خودشون، ولی فاطمه معصومه تو داره به تو گوش میکنه. خصوصی خصوصی این ملاقات. حواست باشه که چه حرفایی داره رد و بدل میشه. بینتون جدی بزنید اینا رو. ای عادتا نه زیاد ما بخونیم که فکر کنیم ما زیاد آدابش هست بخونیم ببوسیم بیایم کنار بعد همه دستان رو بذاریم، نه. دقت بکنیم که داریم این کلمات رد و بدل میشه بین ما. حرف حسابی داریم میزنیم، با یه آدم حسابی داریم حرف میزنیم. و شخصیتی که پیش اهل بیت بسیار مقامش بزرگه، بسیار پیش اهل بزرگ. اولیاء خدا میگن ما امام حسین علیه السلام دیدیم وقتی که به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها میومدن، حضرت خم میشدن اون سنگ پایین ظریف رو میبوسیدن. خیلی شخصیت حضرت معصومه سلام الله علیها بزرگ هست، بسیار بزرگ. حالا باید ادب داشته باشه، میره اونجا اول به نیت امام زمان زیارت بکنه، میگه آقا من اومدم اینجا این زیارت رو به نیت شما انجام میدم، بعد برای خودم حالا حرکت دیگه. زیارت امام رضا میریم همینطور، حواسمون جمع باشه کجا داریم میریم. بعد با یه شخصیت برجسته اینجوری بهت اجازه دادن که وارد بشی. خیلی حرف بزرگی است. شما اذن دخول پیدا میکنی؟ اذن دخول مگه شوخیه؟ شما فکر میکنید همه کسایی که در زندگی میکنن اجازه دارن برن قم زیارت کنن؟ نه. یک کسی، این آدمایی که هیچ ارادتی نداشته، اینها اومده بود میگم الان بعد 20 سال اولین بارم اومدم برم زیارت. 20 سال نرفتم زیارت. نمیدونم آخه اون روز موفق شد بره زیارت یا نشد. اجازه نمیدم به هر کسی وقتی به تو اذن دادن که تو بری اونجا، این حضرت داره از من اسلام اجازه دادن به تو وارد بشی. حواست باشه اذن یعنی چی. اجازه داده یه آدم برجسته اونجوری که برای خودش تو ابدیت سلطانیه. بعد اون خلاص رو در روش چیزی باشه، حرفای جدی داره میزنه، حرفای خیلی جدی بین شما رد و بدل میشه. کلماتو شما نگاه بکنید. آره، حالا شما ما در اوج ما بدبختی، در اوج فقر و نیاز نشستیم در مقابل یک کریمی که تو اوج عزت هست، بعد قرار مدارامونو با یه مهربون اینجوری میذاریم که خانم خود ما رو با شما مشهور کنه، خانم ما از دست امیرالمومنین انشالله در محضر شما سیراب بشیم، خانم انشالله خداوند شادی شما رو به ما نشون بده، خانم اون چیزایی که شما پدرتون رو برده اجدادتون رو برده من قبول دارم تو این راه هستم، در اساس این با شما پیوند برقرار. حرفای کاملا جدی، تجدید عهد و حضرت معصومه سلام الله علیها. خیلی این سازنده است، خیلی سازنده است. یه زیارت اینجوری خیلی کار میکنه برای آدم. پس یادمون نره زیارت چه در زمان حیات چه در زمان مماد عبارت است از چی؟ تجدید عهد و میثاق. تجدید عهد و میثاق، حرفای جدی زدن و عهد بستن و پای عهد موندن، این خیلی مهمه. یعنی انسان که میره اونجا با یه بزرگی قرارداد می‌بنده، میمن هستم من پاکارم میمونم، عهد بست. بعد که دعوت به معصیت میشه، مجالس آنچنانی دعوتش میکنن، میگه نه من با امام رضا قرار بستیم، قرار گذاشتیم که با او مشهور بشیم، کنار حوض کوثر با او باشم، اون شفاعت هم بکنه، همسایش باشم، یه تو اینجا هم انجام نیستش بیام، توی مجالس اینجوری نمیتونم بیام، با طاغوتا کنار نمیتونم بیام، با استکبار نمیتونم کنار بیام، حرف از مذاکره با آمریکا من نمیتونم بزنم. ما قرار بستیم با امام زمان، قول و قرارهایی دادیم، حضرات زیر قولشون میزنن، یادشون میره که شما چی بهشون گفتی، چه عهدی بسته شده؟ نه، اصلا زیر حرفاشون قولشون نمیزن به هیچ وجه، به هیچ وجه اصلا فراموش نمیکنن شما پاشدی زحمت کشی تا مشهد رفتی تا کجا رفتی، اینا رو یادشون نمیره، به خودشون فرض میدونن، واجب میدونن که جبران کنن. ای باید دقت کنی وقتی عهد بستی پای عهدت بمون، یعنی توجه داشته باش که یه قول دادی به حضرت، آقا ما با یه نفر قول دادیم که لاتا و عرازل او باشن وقتی که مثلا توشون اتفاق میفته، میگه آقا مثلا بگو چی کرده، میگه نه آقا ما با هم دیگه از اول عهدی بستیم، حرف کسی علیه دیگه‌ای نمیزنه، سرمون هم میخواد بره بره، پا کار پای عهدمون هست. این وفای به عهد تجدید میثاق باعث میشه وقتی که طبیعت گرایی به ما هجوم میاره، دنیا به ما هجوم میاره، شهوات به ما هجوم میارن، میگیم ما این کاره نیستیم، این کاره نیستیم، من نمیتونم اینجوری باشم، من یه عهدی دارم با عزیزان، یه عهدایی بستم، نمیتونم تو مجالس فسق و فجور بدم، نمیتونم گناه کنم، نمیتونم با عرازل اوباش بگردم، نمیتونم با کسایی که قهر با خدا هستم با اونا باشم. من مادرم فاطمه زهراست و مادرم یه قبره دارم. شما خود سید شهدا نما کنید وقتی که میگه حیحات من نزله، میگه من از پستان فاطمه شیر خوردم، من بچه علی هستم، حیحات من نزله، ما اصلا زیر بار ذلت نمیریم، ما چی؟ ما اصلمون مادر و فاطمه زهرا سلام الله علیها، اصلمون امیرالمومنینه. وقتی آدم عهد میبنده خودش میگه اصلا زشته و برای ما خوب نیستش، ما این کار نیستیم پاشیم بریم، شأن ما اجازه نمیده، ما یه شأنی داریم، یه درجاتی داریم، یه رفعتی داریم، یه بزرگی داریم که برای ما خوب نیستش. این بزرگی به بقال و کاسب و مهندس و دکتر نیست، پس تای شغلم که کسی داشته باشه تو اجتماع بی سوادم باشه، چون انتصاب امیرالمومنین داره آدم بزرگه، اجاق احساس کوچیکی نمی کن، آدم بزرگیه. وقتی خودشو بزرگ میدونه، بزرگی امیرالمومنین علیه السلام از شرافت کسب کرده دیگه، این تجدید اهداف کار میکنه براش دیگه، دعوتش که کنم اصلا بشین پایین فلان ماهواره بشین نگاه بکنیم، میگه شأن ما نیست، این شأن اجازه نداریم ما همچین کاری کنیم، ما کوچیک میشیم برای این کار، آلودگی تو شأن ما نیست، ما نمیتونیم کار پست بکنیم. حالا مثلا یه دفعه میگم اصلا برو چه کار پست انجام بدیم، مثلا این تو چیز ما نیستش، اصلا ما نمیتونیم این کار کنیم. حالا مثلا میگم شما رو یه آدم بکش، میگم ما نمیاد بریم مثلا باشیم آدم بکشیم که شأن ما نیستش، مثلا بریم قاچاق چی بکنیم، مثلا کار قاچاق بکنیم، کار دیگه بکنیم، میگم شأن ما نیست. گناه های دیگه هم همینجوری، آدم وقتی خودش بزرگ میونه در انتصابش به اهل بیت علی مسلم، وقتی گناه بهش عرضه میشه لازم نیست هی غلبه کنه به خودش، هم که یاد عهدش بیفته، یاد اینکه به کجا وابستگی داره، میگه نه ما ماموریتمون روی زمین این نیست، ما اومدیم از ما ز بالا این بالا میرویم، ما ماموریتمون این نیست، اومدیم روی زمین برای این کارا، نیومدیم روی زمین، ما رو نفرستادن برای این کار روی زمین، خداوند از ما یه انتظاری داره، من انتصابم به امیرالمومنین هست، انتصابم به مولانا هست، دوشنبه پنجشنبه مولانا نامه اوله ولو میخونه، میخوام شرمنده نشه، خجالت زده نشه، من نمیتونم امامو ناراحت بکنم، میبینه منو، این خیلی مهم مهمه، توجه داشته باشه، حضرت میبیندش، نامه عملش رو میخونه، اگه توجه به این داشته باشه و خب خیلی خوب حواسش رو جمع میکنه، خیلی خودش حواس رو جمع میکنه، میگه که خب شأن ما نیستش. حالا اینجا سوال فرمودن که امامزاده ها چی؟ عرض کنم که امامزاده ها، ما همه امامزاده ها رو عرض کنم خدمتتون که امامزاده ها اونهایی که به اصطلاح شجره نامه دارن و از نظر شخصیتی مورد تایید هستن، خب ائمه علیهم السلام خودشون تایید کردن، گفتن مثلا این پسر من حالا به اینجوری هستش، نوه ما اینجوری هست، یا مثلا شما یه امام یه بچه از امام مثلا فرض فرمایید امام سوم دارید، امام چهارم دارید، امام هشتم مثلا خیلی تجلیل کرده ازش، اینا رو تو شخصیت‌های بزرگ بودن، انتساب امام داشتن، از امام نور گرفتن، بزرگ بودن اینا، مثلا این انتساب و این نطفه‌ای که داشتن و این ارتباطی که داشتن اونا رو آدم های با شخصیت بزرگی کرده. ما الان میگن شما وقتی بابا ننه خودت میمیره برو سر قبرش توسل کن، مشکلات رو حل کن. حالا یه امامزاده است، طرف امامزاده است خیلی شرافت داره، امامزاده است که شوخی نیستش، بچه امامه، پیش خدا یه شرافتی داره، انتصاب امام داره، از امام رنگ و بوی گرفته، شباهت های زیادی به امام داره، شخصیت بسیار برجسته ایه. شما مثلا از علی اکبر رو ما داریم، علی اکبر امامزاده است، ولی اگر قبل زنده بود همه فقط تصریح کردم اگر زنده بود جای امام سجاد بود، چون قرار بود کشته بشه امام سجاد امام شد، ولی از علی اکبر چیزی از امام سجاد کم نداره، امامزاده است. قاسم ابن حسن، بزرگان دیگه، اینا شخصیت هایی هستن که برجستگی های زیادی دارن، اولیاء خدا هستن، کار دستشون برمیاد، شخصیت بزرگ شفیع هستن، قدرتمند هستن، مقامشون مقام بسیار بزرگی هستش و توسل به اونها برای ما خیلی کار میکن. و بر اساس میزان تقوایی که دارن، میزان ارتباطی که با اهل بیت دارن و میزان به حال شهادت و گواهی که بزرگان دادن در مورد عظمت شأن اونها، ما به اونها توسل میکنیم. ما الان به زیارت شیخ صدوق هم میریم، توسل به ایشون هم میکنیم، چون امامزاده که نیستش، به دعای امام متولد شده، امام زمان دعا کرده ایشون متولد شده، شخصیت برجسته بزرگی هستش. ولی خب بعد از این همه سال که بدنش رو کشف میکنن هنوز بدن سالم نورانی هست، معلوم است که قدرت روحی خیلی زیاده که اجازه نمیده عوامل طبیعی روی بدن چیکار کنن، اثر بذار. طهارت روح به قدری زیاد هست که بدن سالم میمونه و اینجوری هست. شخصیت اینجوری خب بعد ما به زیارتش میریم، توسل بهش میکنیم. امامزاده هم نیست ولی خب وجیه پیش خدا هستش. بله عزیزان، دفعه چندم هستش که از من یه سوالایی میکنن که اینا ربطی به موضوع بحث ما الان نداره. اون عزیزانی که سوال میکنن یه موقعی من سوالشون جواب نمیدم، اون هفته هم بازی عزیزی سوال کرده بودن راجع به چند تا مسئله اصلا تهاجم فرهنگی و مسئله دیگه، عرض کردم که تشریف بیارن، دنبالشون هم گشتم، بیا راه نمایشون میکنم که این سوالاشون کجا مثلا جوابشو پیدا بکنن. اما باید به موضوع بحث ما فعلا ارتباط داشته باشه تا انشالله بتونیم توضیح خدمت رو بدیم. خب انشالله برای سه‌شنبه عزیزان همه به عنوان وظیفه شرعی الهی توجه داشته باشن که معرفت امام، این ولی بزرگ خداوند تبارک و تعالی، انشالله مشرف بشیم به ملاقات کسی میریم که محیی همه ما هست، ما همه انسان ها بهش بدهکار هستن، منجی همه ما هست امام. و امامزاده ها از کنم بزرگار دیده حق گردن همه ما دارن، ولی امام امت یه حقی داره که بعد از ائمه هیچ کسی حق و گردن ما نداره. این درجه کنید، افسوس که شخصیت سیاسی امام امت به عنوان رهبر و ولی فقیه روی اون شخصیت معنوی و عرفانی امام سایه انداخته و ما از این مسئله غافل هستیم. یه سرمایه عظیم معنوی در کنارمون هست، میتونیم بهش توسل کنیم، مشکلاتمون رو حل کنیم با ایشون. از شما خدمتتون که شفیع قرار بدیم ایشون رو، چه در مسائل دنیایی و چه در مسائل آخرتی غافل هستیم ازشون. و بسیار سرمایه عظیمی زیارت برکت ایشون، اینو از دست ندیم. راجع بهش میشه فقط اختصاص به این مسئله حالا 15 خرداد و 14 خرداد و ارتحال ایشون نباشه. اساسا ما وظیفه بزرگی داریم، خیلی بدهکار هستیم هر کدوم از ما، نمیشه میزان دینمون رو به امام حساب بکنیم چقدر هستش. امام حق حیات ابدی و عزت دنیا و آخرت به گردن همه ما داره، چه کسی بفهمه چه نفهمه، حق عظیمی داره و وظیفه ماست که تجدید عهد و میثاق با ایشون بکنیم. و وظیفه ماست نسبت به کسی که یک همچین حق عظیمی گردن ما داره، بیش از پدر و مادر ما و بیش از هر کسی دیگه گردن ما حق داره، ما انجام وظیفه و عرض ادب بکنیم به محضر ساحت مقدسه ایشون. انشالله ایشون رو تو هیچ لحظه فراموش نکنیم، هیچ موقع یادمون نره امام امت رو که بسیار مدیون هستیم به ایشون. ساعت چند الان؟ خیلی خوبه، چند دقیقه ما یه صندلی زحمت بکشن برامون یه روزه‌ای بخونن، بعد ان شاءالله پذیرایی بشیم.